بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث سرم بود که بالاخره آیا برای زوجه این حق ثابت است که منی خارج از به اصطلاح حالت مرد را که در جای دیگر ریخته بگیره و جذب در رحم خودش کنه تا موجب برای استیراد و حمل بشه املا. تا کنون اون چی که به عرض رسید این بود که علی القاعده این حق برای زوجه ثابته، بلکه در جلسه قبل به عرض رسوندیم که بالاخره عمومت و مادر شدن یک چیزی است که خدای متعال در فطرت زن قرار داده و ای چه بسا حتی به قول بعض معاصرین عشق به مادر شدن و علاقه به مادر شدن حتی از علاقه به التزاز از مجامعت بیشتر باشه. حالا ما نادیده انگاشتن این غریزه فطری خدادادی به خاطر اینکه زوج حق عزل داره این کار یه مقدار مشکل افتاء به اینکه چون زوج حق عزل بر حسب صحیحه محمد ابن مسلم داره یزعها حیث ما شاء و انکرهت صاحبها، این نمیتواند دلیل بر منع از عمومت و استیداد زوجه از طرق غیر عزل بشه. ما در این رابطه باز بعض از ادله و روایات دیگری دیدیم که این حق را بیشتر برای زوجه میتوانه اثبات کنه. در این رابطه عرض کنم اولا مسئله جواز عزل دخلی به صورت کلی در حامل شدن زن نداره که بگیم چون عزل جائزه پس هیچ وقتم زن از مردی که عزل کنه صاحب فرزند نمیشه. چرا؟ به جهاتی. یک، اینکه اولا عزل یک امر دائمی نیست. خداوند متعال همونطوری که غریزه تمایل به جنس مخالف را در زن و مرد قرار داده تمایل به انزال در رحم را هم باز برای هر دو قرار داده. و الحمدلله همه شما مردید میدونید به این که اصلا عزل کردن یک عنا ناقص شدن التزاز از همسره و التزاز از به اصطلاح اون طرف مقابل. همونطوری که زن از نریختن از کن منی در رحمش که ان عیش و لذتش ناقص و منقص میشه، مرد هم همینطوره. اگر خواسته باشه پیوسته عزل کنه که ان خودش احساس میکنه که لذت جماع او از بین رفته و مثلا به فرجام نرسیده. لذا مسئله عزل ممکنه یک بار دو بار اتفاق بیفته، اما در عین حال اینطور نیست که پیوسته شخصی که عزل کنه هیچ وقت حتی یک قطره هم نریزه در رحم همسرش و زنش هیچ وقت مسترده نشه. این که اول. ثانیاً این که در بعض از روایات چند روایت برخورد کردیم، حالا شما هم پس بفرمایید، که میگه اگر شرط کند بر زوجه میتوانه از زوجه خره، اگر شرط کرد میتوانه عزل کنه، ولی اگر شرط نکرد انی اکره ذالک. به این مضمون در چند روایت وارد شده که خود این دلیل بر این هست که به طور کلی نمی شود از همسر خره عزل عزل کرد، چون که ان برای زن هم این یک حقی است که با شرط زن و قبول زن قابل قبوله، ولی اگر زن قبول نکرد خیر. خب این یک شاید جهده است برای این که پس معلوم میشه زن حق مستولد شدن و حامل شدن را داره. حالا این روایتش را که همین من آدرسی که اینجا دیدم باب 27 از ابواب مباشرت النساء در کتاب جامع الاحادیث، البته حدیث هفتم. مطلب دیگر این که شاهد بر این عرض ما اینی که بعضی از فضلای معاصر نقل کرده اند که در کتب خاصه و عامه این مسئله وارد شده که خیر عزل ملازمه با نفی استیلاد نداره. حالا این روایاتش را من براتون عرض کنم پل جمله بخوانم. یکی روایت عبدالرحمن ابن حزا عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه السلام لا یرا بالعزل بأسا فقرأ هذه الآية إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى بفرمود فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة سما. میگه اینطور نیستش که حالا عزل شدن ملازمه داشته باشه با اینکه هیچ وقت زن مستورده نشه. اگر خدای متعال در ازل همانطور که فرمود در ظهور آدم ذریه را اخراج کرد و از همه میثاق گرفت به اینکه بالاخره الستو به ربکم همه گفتن بلا، میگه اون کسی در اون عالم زر فرم قبول کرد و میثاق با خدای متعال بس، بنابراین این خارج میشه چه مرد عزل کند و چه عزل نکنه. خب ما در مقابل حجر الاسود که میرسیم میگیم میثاقی تعاهدته، اون عبارت معروف که بالاخره ما یک میثاقی با خدای متعال بسته شدن این افرادی که در دنیا میان و بنابراین بر اساس اون میثاق خارج میشن، حالا ولو شوهر و مرد عقد کنه. یا در روایت دیگری نقل میکنه از عوالی که او میگه رواس ابو سعید الخدری عن رسول الله صلی الله علیه و آله بینا نحن عند رسول الله اذ قام رجل من الانصار فقال یا نبی الله انا نصیب و سبایا نحب الاسمان. این را بعد آیه مراجعه کنن یعنی چیستن؟ ما دوست داریم سبایی که نحب الاسمان. این نفهمدم یعنی چی؟ کیفت را من العزل فقال رسول الله انکم تفعلون ذلك لا علیکم الا تفعلوا فانها ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا تفعلوا. میکنید شما یه نکنید نسمه ای که خدای متعال اراده کرده خارج میشه، چه شما بخواهید چه عرض کنید و چه نکنید. نکته جالبی بسیار خوب. روایت دیگری که باز این معاصر بزرگوار از کتب عامه حتی نقل میکنه روا ابو داوود صاحب صحیح عن جابر قال جاء رجل من الانصار الى رسول الله فقال ان لي جاریه و انا اطوف علیها و انا اکره ان تحمل حامله بشه فقال اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدر لها. مهم بفرض عرض کنی بکن، اما اونی که خدا برای او مقدر کرده خواهد آمد. حالا ولی گاه از اوقات انسان میخواد عرض کنه یه لحظه دیر میکنه، یه قطره میشه که بعد همون منشأ برای حصول بچه میشه. بعد روایت دیگری که همین ابو داوود نقل میکنه ذکر ابو سعید خدری ذکر العبد عند رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فلم یفعل احدکم ولم یقل فلا یفعل نکرده بعد شما نگفت که نکنید فانه لیس من نفس مخلوقت الا الله خالقها بالاخره هرچی که عرض کنه مخلوق هست خدای متعال مقدر کرده او را خلقش میکنه و ایجاد میکنه با یه روایت دیگری که در جامع الاحادیث مرحوم روجدی از دعائم نقل میکنه ان علی علیه السلام انه قال الوعد الخفی ان یجامع الرجل المرأه که در موعود تو سوئلت عرض کنم در بعض از روایات داره به این که عرض کنم که یهود گفتن به این که عرض کردن همون کشتن موعوده ایست که خدای متعال مثلا در قرآن ما هم آورده شده بعد سوال کردن از امیر المؤمنین امیر المؤمنین فرمود که اون بعد خفی از کنه یه مقدار موعوده خفی این که مردی با همتر جمع بشه فیضا احسلمان نزعه منها فانزله فیما سواها در غیر فرج وارد کنه فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول الله ان يعزل عن الحره الا باذنها و عن الامته الا باذن سيدها تا بعد اینجا میرسه و كذلك للحره حق في الولد فلا يجوز عنها و يا فلا يجوز العزل عنها الا باذنها این روایتی که خیلی جالبه فرمود بکذالک الحره حق فی الولد للحره حق فی الولد فلا یجود العزل عنها الا باذنها بنابراین اصلا همین که در روایت هم فرمود با شرط جایزه خود شرط در جایزه که حقی داشته باشه که بتوانه حق را با شرط اسقاط کنه با توجه به این عرایض میخوام عرض کنم که میتوان گفت که الحق و الانصاف برای زوجه و برای همسر حق عمومت و عشق به فرزند فطرتاً ثابته و شرعم این فطرت را امضا فرموده عرض کنم حضورتون که تا به اینجا این نتیجه را ما گرفتیم بعضی از آقایون گفتن که دلیل دیگری برای اثبات این حق برای زوجه صحیحه حربی است که در زیل این آیه وارد شده سوال کردن از آیه لا تزار رو والدتون به ولدها مادری حق نداره به فرزندش ضرر برسانه ولا مولود له به ولده پدر هم حق نداره به بچه ضرر برسانه عرض کردن این چطوریه؟ حضرت فرمود کانت المرأة منا ترفع یدها الى زوجها اذا اراد مجامعتها فتقول لا ادعك لانی اخاف ان احمل على ولدی فرمود این که ضرر رسوندن اینطوریه که زنی مخواد عرض کنه که همسرش با او جماع بکنه و او حاملهیه یا اینکه شیر میده بچه را به بچه به مردش میگه من اجازه نمیدم تو با من این عمل انجام بدی برای اینکه من بر فرزندم میترسم و یا مرد به زن بگه من با تو جمع نمیشم برای خاطر اینکه میترسم اگر با تو جمع بشم و اقتل ولدی بچه را بکشم مثلا یا حالا شکمتو میفتم فنهى الله عن زوجل ان تزار المرأة الرجل و ان يزار الرجل المرأة که در جلد 15 وسائل چاپ اسلامیه صفحه 180 حدیث اول این آمده خب بنابراین این حدیث به ما میگه به این که عرض کنم حضورتون که اگر بنا شد که مرد خواسته باشه به همسرش که بچه شیر میده جمع بشه و بعد اون وقت این جمع شدن موجب برای حامل شدن زنه وقتی که حامل شد مهرن شیر زن میخشکه وقتی که شیر زن خشکید دیگه نمیتونه به بچه شیر بده در اینجا گفتن به این که این حق برای زن ثابته و میتوانه مرد را از این عمل باز بداره که به خاطر اینکه بچهش نبادا از شیر گرفته بشه و شیر پسران او خوش بشه. گفتن خب اگر طبق این روایت این مقدار برای زن و برای زوجه حق ثابته که جلوگیری کنه از میتوانه جلوگیری کنه از اینکه مباد بچه او بیشیر بشه، خب چطور بگیم پس بنابر این زن حق و عمومت نداره؟ اگر از حق ارضا و شیر دادن بچه میتونه مرد را منع کنه، پس مسلماً میتوانه حق عمومت و مادری هم داشته باشه و بگه تو نباید من از حمل و از مرض کنم که مادر شدن منع کنی. حالا بگیم عقد جایزه، اما حالا در خارج ریخته مقداری از منیش را و اون میخواد منی را بگیره و جذب خودش کنه که مادر بشه، بگیم نه، شوهر میتونه بهش بگه حق نداری این کار رو بکنی و نباید این عمل انجام بدی. عرض کنم از که یک دلیل دیگری که آوردم برای اینکه مرد میتونه منع کنه، گفتن از دو جهت دیگه میتونه مانع بشه، حتی از اینکه اسپرم خودش را زن جذب کنه ولو همسر خودش باشه، و اون اینه از دو جهت. یکی از جهت این که میگه آقا تو بالاخره خانم اگه خواست باشی حامله بشی، من در نتیجه ممکنه از بعض از لذتهایی که میخوام از تو ببرم محروم بشم، کم کم شکمت بزرگ میشه، از ماه شش به بعد مثلا نمیتونم تمتع کامل از تو ببرم و بر تو تمکین کردن من از من در همه احوال واجبه، پس بنابراین حامل شدن تا بر خلاف حق منه، پس میتوانم من زوج جلوگیری کنم حتی از انجاب مصنوعی و تلقیح در رحم به وسائل مثلا پزشکی. این یک. یا گفتن از راه دیگری میتونیم بگه بعدن تو میخوای بچه دار بشی، چند مشکل برای من ایجاد میکنه. یک، در زمانی که تو مادر بشی و حامله بشی باید خرج تو رو من مضاعف کنم، چون خوراکت بیشتر میشه، میگن زن حامله دو برابر غذا میکنه، برای اینکه دو نفر را داره سیر میکنه، هم خودش را هم حملش را، علاوه بر این بعد این بچه به دنیا میاد، برای من وظیفه تربیت، انفاق، رفتن به پزشک اینور اونور درست میکنه و اینها همه مصیبته، بنابراین من نمیخوام که هم محروم بشم از تمتع از تو در برهه‌ای از زمان و هم نمیخوام متحمل مخارج بچه بشم و دردسر بچه کشیدن را، بیدارخوابی شب و غیر ذلک را متحمل بشم. آیا این حق هست یا نه؟ اگر این حق باشه خب میتونه بزن بگه حقم نداری که حتی از منی من استفاده بکنی و به این وسیله خودت را مستورده کنی. خب این مطلب را توجه کنید، مطلب کلی به عرضتون برسانم، این کاربرد در فقه خیلی جا داره. اما مسئله استمتاع، بله استمتاع زن، استمتاع از زن جایزه و تمکین زن برای شوهر در همه احوال واجب بلا اشکال، حتی علی قطب الابل. بسیار. اما آیا این استمتاع که بر زن واجب تمکین کنه خودش را در همه احوال، حتی اگر زن مبتلا به حرج بشه، حتی اگر برای زن ضرر داشته باشه، حتی اگر برای زن شرایطی است که واقعا حرجیه، و قطعا اینطور نیست، هر حکمی از احکام الهی با حرج ساقط میشه و با ضرر ساقط میشه. خب مسلمه که اگر بنا شد برای زن تمکین کردن جایی حرجی باشه، حالا یک مردی در میان بیابان در حضور 100 نفر به همسرش میگه بیا بریم توی اون پشت قضای انجام بدیم. این زن بیچارم در میان این همه مرد اجنبی و زنها خب معلومه خیلی برش امر حرجه. آیا در موارد حرج این وجوب تمکین ساقط میشه یا نه؟ بله. آیا در موارد ضرر وجوب تمکین از استمتاع مرد ساقط میشه یا نه؟ خب بله، چون دلیل لا حرج ولا ضرر همین روزها در درس اصول خوندیم بر ادله اولیه حاکم است و مقدمه. پس این وجوب با فرض حرج و ضرر از زن ساقط میشه. حالا یکی از موارد همینه که اگر فرزن زن حامله میشه، مثلا شکمش بزرگ میشه، استمتاع مرد از او یا غیر ممکنه عادتا، یا مثلا اون استمتاع مطلوب حاصل نشه. خب نشه، این موجب برای این نمیشه که برای مرد حق داشته باشه جلوگیری کنه از این که تو مادر نشو و مستورده نشو که من یه روزی لذتم کم میشه. اما در رابطه با اینکه فرمودید ممکنه این بعداً برای من ایجاد دردسر بکنه، بچه به دنیا بیاد، خرج بچه را باید بدم، خرج تو را باید بیشتر بکنم و امثال اینها. اینجا ما یه ضوابطی در شریعت داریم که این حرف را هم نفی میکنه. فقها فرمودن اگر پدری مثلا متمکن و قادره ولی فرزند فقیری داره و این فرزند فقیر همسری داره، خب بعداً واجب بر پدر که خرج این پسرش و من جمله خرج همسر پسرش را بده. بعد آیا حق داره که این پدر بگه پس دیگه حق ندارین شما بچه دار بشین، برای چون بچه شما را هم شیر خوش میخواد، غیر ازاله میخواد، من باید من تأمین کنم و من این کار نمی کنم؟ گفتن قطعا نه، حق نداره که پدر جلو بگیره از مستولد شدن پسرش به خاطر اینکه فردا فرزندان تو هم کله بر من میشن. و به عبارت اخرى گفتن اون چی که حق داره کسی این است که حکمی را در بعض از شرایط تخصیص بخوره، مثلا وجوب انفاق بگیم با نشوز زوجه وجوب انفاق تخصیص میخوره و لازم نیست. اما ایجاد موضوعی که اون موضوع تکلیف آور برای غیره، این ممنوع نیست. اگر بنا به این باشه که بگیم حتی ایجاد موضوع هم جائز نیست، پس بنابراین باید فقها بگویند که جائز نیست برای این بچه فقیر که با زنش جمع بشه و فرزندی ایجاد کنه که اون فرزند خرجش بر پدر باشه. یا در ما نحنفی اینطوریه که شما میخواید بگید که این مرد برای خاطر این که میگه من فردا بچه دار میشم خرج باید بچه را بدم، یا مریض میشه باید به دکتر مراجعه کنن، یا در ایام هم باید بیشتر به تو انفاق نفقه کنم، این حرف غلطیه. برای اینکه هر انسانی حق داره که از حقوق خودش استفاده بکنه، حالا اگر این استفاده از حقوق او برای دیگری ایجاد موضوع تکلیف میکنه، این مانعی نداره. مرد با همسرش جمع میخواد بشه، حالا این همسر که با او جمع شد بچه به دنیا میاد، بعد بچه که به دنیا آمد این موضوع وجوب حضانت و موضوع وجوب تربیت و موضوع وجوب انفاق میشه. بیایم بگیم که مرد میتوانه جلوگیری کنه از تحصول چنین موضوعی، چنین حقی در شریعت ثابت نشده. که مرد بیاد بدنش بگه من نمیخوام که فردا خرج بچه بدم، بنابراین نباید تو زن بچه دار بشی. من نمیخوام فردا به دکتر دوا مراجعه کنم چون بچه مریض میشه نیاز به دکتر دواه. این به تو دیگه مربوط نیست. تو بله ببینید، اگر بنا باشه که غرض از این کار اضرار به غیر باشه، اونجا خب بحثیست کار بگیم لا ضرر و لا ضرار، حق نداره آدم به غیر ضرر برسانه. اما اگر میخواد بگیم موضوع مرتبه طبیعی خودش را داره انجام میده، اما این طبیعی ایجاد موضوعی برای دیگران میکنه، خیلی خوب بنابراین بگیم دولت اعلام کنه که حق نداری که بچه دار بشید، برای چی شما که بچه دار بشید خانه میخواید، من بگید برای خانه برای درست کردن خانه برای ما چنینه، پس بنابراین ایجاد خیابان میخواد، برای این چه حرفه نیست. بله؟ بله نه پرورشگاه داره، نه اون بنید پرورشگاه بچه شما نیست، شما اونجا ایجاد موضوع نکردید که خیلی خوده تصادیف خودت بده. نه ها ببینید این خیلی قیاس مع الفارقه، اونجا شما دارید میخواید برید که شما دارید یک عملی را میخواید بیارید توی خانتون، یک کسی را یک خرجی را برای بابا زیاد بکنید، در صورتی که موضوعی نیست، بچه پرورشگاه بر پدر شما واجب نیست که او را انفاق کنه. اول چی خود شما را، مثل خود شما را که انفاقتون بر پدر واجبه، فرزندان شما هم انفاقشون بر پدر شما لازمه. اما بیایم بگیم که پدر به خاطر اینکه چون انفاق به بچه تو نده، بگه تو حق نداری که با زن جمع بشی، یا حق نداری که زن شما مستولده بشه. این مصنوعی غیر مصنوعی نداره، شما مثلا این رو داریم مخواستم بگیم، مخواهیم بگیم این که آیا اساساً به خاطر این گریان حق داره که آدم مانع بشه یا نه. بعد شما یه استثناء اینطوری بپرم اون حرف دیگریه، مخواهیم عرض کنم که آیا این مسئله میتوانه مانع بشه یا نه. یعنی بیایم بگیم که چون پدر زوج میخواد بگه آقا من نمیخوام بچم را دیگه فردا تا بچه از کنم و دیگه حامله بشه و خرج تو را بیشتر بدن، یا نمیخوام من بچه دار بشم و فردا مستدی تربیت بچه بشم، این حق را فی نفس لوح الیه به شما فرمایید، این حق داره یا نه؟ این حق داره؟ نه، چنین حقی نیست که بیایم بگیم که آدم میتوانه حتی از موضوعی را که میخواد حاصل بشه از موضوع تکلیف جلوگیری کنه. یعنی چه دلیلی دارید شما؟ چه دلیلی بر جواز جلوگیری از حصول موضوع دارید شما؟ این را شما فرمایید، از کدام دلیل شما میتونید چنین حقی را استفاده بکنید؟ بله؟ نه خب شما اصل مطلب را شما اول بفرمایید، اصل مطلب هم که حقی را داره که آدم از موضوعی جلوگیری کنه، خیلی خود نمیتونه پس جلوگیری کنه. حالا بعد آمدیم به این که در میتونه بگی که آقا بله مانعی من نمیتونه جلوگیری کنم از موضوعی که به مسیر طبیعی انجام میشه، و توی خانم میخوای از مسیر غیر طبیعی بچه دار بشی من جلوگیری کنم، این بازگشتش به همون میشه که پس بنابراین حق عمومت را از زوجه سلب کردنه. آیا حق عمومت را از زوجه سلب کردن درسته یا نه؟ بنابراین ما تا به اینجا نتونستیم یک دلیلی پیدا کنیم برای اینکه واقعا مرد بتوانه از اینکه همسرش از منی او در استیلاد خودش مانع بشه چنین حقی در کار نیست، ولو عدل جائز باشه. و دیدیم که در این روایات گفت عدل اصلا ملازمه با عدم استیلاد زن از اصل نداره، به قول این بزرگ این امری است تقدیر الهی، از روایات هم همین برمیاد. پس تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که مستولد شدن زن از منی مرد خودش مانعی نداره. فقط یه مطلب هست و اون اینه که مرد مالک منیشه، میتونه که بگه من این منی مال منه و من ملکیت مالک منی هستم. حالا که مالک منی هستم، من نمیخوام، اجازه نمیدم که از منی من تو استفاده بکنی. بله، این حق علل قاعده برای مرد ثابته که جلوگیری کنه از اینکه منی او دیگری ازش استفاده ببره، حتی همسرش از او استفاده ببره. این حق را مرد داره و میتونه از این جهت استفاده بکنه. حالا اگر فرض کردیم آمد و مرد این منیش را توی ظرفی ریخ و بعد زوجه یواشا رفت او را گرفت و وسیله در خودش، در عرض کنه که هم رحم خودش داخل کرد، آیا اون بچه حالا که به دنیا میاد میتونه این مرد سقطش کنه؟ قطعا نه. آیا این بچه ملحق به این پدر هست یا نه؟ با توجه به اون چی که ما عرض کردیم ملحق به پدر هست. اما قبل از این که زن استفاده بکنه مرد میتونه ممانعت کنه، اما اگر زن رفت و این استفاده را کرد و حامل شد، دیگه حق اسقاط جنین برای مرد در چنین موردی ثابت نیست و این بچه هم علی القاعده ملحق به پدر خواهد بود. والحمدلله.